برنامه خودش رو توضیح بدهد. آیا کسی که مثلا در مصدر یا در مرجع تبلیغ قرار میگیرد و بیان میکند و برای مردم توضیح میدهد، آیا این شخص در آینده تعهد حقوقی به این دارد؟ مثلا فرض بکنید که یک کاندیدای محترم در حوزه کشاورزی وعده هایی رو به مردم میده.
بله.
خب نسبت این وعده ها با زمانی که وی انتخاب میشود، بر فرض این که انتخاب بشود، این چه تعهدی دارد؟ آیا اینا تعهداتش حقوقی هست؟ آیا اخلاقی هست؟ آیا سیاسی هست؟ چطور باید پیگیری کرد؟ میزان انتظارات مردم چه میزان باید باشه؟ چرا این بحث رو مطرح میکنیم جناب آقای موسوی نژاد؟ من فکر میکنم دلیلش این هست که ما میخوام یک تبیینی از این صحبت ها و از این تبلیغات داشته باشیم که مردم وقتی که با بیانهای دیگران روبرو میشوند بتوانند در مرحله قضاوت و تصمیم گیری و انتظاراتی که آینده از افراد دارند انتظاراتشون معقول باشد. اگر اومدیم گفتیم که فرض کنید که اگر یک کسی که تبلیغ میکند تعهدی میدهد، این تعهدش بار حقوقی ندارد، دیگه مردم فردا خیلی نباید انتظار داشته باشن. خب پس چه شد؟ چه باید کرد؟ این حوزه ها رو اگر بتونیم از هم جدا کنیم، من فکر میکنم که بستر بحث روشن میشه.
بسیار خوب.
و این دو قالب کلان شکل میده به ما. پس یک قالب این هست که یک سری نبایدهایی وجود داره که این نبایدها رو نباید تجاوز کرد. اگر تجاوز کرد، مسئولیت های اخلاقی و حقوقی بدان بال داره. بر فرض این که در حوزه آزادی قرار بگیره و بیان مجاز و روا باشد و مشروع، بحث بر سر این هست که حالا شخص نسبت به این اموری که بیان کرده است چه تعهداتی برای تحققش دارد. این دو موضوع مهم. این نسبت به کاندیداها و خدمت شما عرض کنم که کسانی که تبلیغ میکنن. اما یک بحثای حواشی این تبلیغ هم وجود داره که اون شاید تو این فرصت هم نشه بحث کرد. مثلا این که کاندیداها در مقام تبلیغ که میخواهند قرار بگیرند چه میزان از رسانه های عمومی میتوانند استفاده کنند؟ اصول رسانه ها چیست؟ آیا رسانه ها باید در این حوزه تعهداتی رو بپذیرن، اصل مساوات رو برقرار کنن، برابری رو رعایت کنن؟ خدمت اون هم بحث اخلاقی دارد، بحث حقوقی دارد. دلیل اون قضیه هم این هست که مردم باید در فضای انتخاباتی که قرار میگیرند احساس کنند که عدالت در رسیدن پیام به دست اونها برقرار شده است.
بله.
یعنی به اندازه مساوی پیام افراد رو دریافت کردن تا قدرت انتخاب را داشته باشند. خب اینم بحث مهمی است، ولی من تصورم این هست که این بحث رو باید خارج از این موضوعی که الان من در خدمت شما هستم بدانیم و تو یک بحث دیگر و برنامه دیگری رو برای این اختصاص دهیم.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر حکمت نیا، چون ما در برنامه فقه پویا نوعاً مباحث رو با نگاه فقهی و حقوقی بررسی و تبیین میکنیم، این مبحث هم از اهمیت بسزایی برخورداره که ما هم زمینه هایی رو که تبلیغات انتخاباتی ممنوع هست و نباید واردش بشیم اونها رو شناسایی کنیم، مباحث حقوقی رو که استاد در تخصصشون هست بیان میکنن و همینطور مباحث اخلاقی رو هم کنار اون انشاءالله توصیه میفرمیگن و بحث‌های حواشی هم که حالا ممکنه توی این برنامه بهش نرسیم مخون میکنیم به فرصت‌های بعد که انشاءالله دیگر کارشناسان عزیز هم باشن با حضور استاد براتون تشریح کنیم. همچنان شنونده فقه پویا هستید از رادیو معارف، با ما همراه باشید.
بررسی مسائل نوپای فقهی در برنامه
فقه پویا.
قانون اساسی بر پایه فقه طراحی شده.
آیا رابطه نمایندگی که بین رئیس جمهور و مردم برقرار است رابطه وکالت است؟
فقه پویا،
رادیو معارف.
بسیار ممنون و متشکریم از شما هموطنان عزیز و گرامی شنوندگان فهیم رادیو معارف. هم اکنون برنامه فقه پویا را انتخاب کردید. همطور که میدونید و با مباحث این برنامه اگر در گذشته همراه بودید قطعا به این نتیجه رسیدید که ما موضوعات را از نگاه فقهی و حقوقی براتون بررسی میکنیم در خصوص بایدها و نبایدهای انتخابات و مباحث حقوقی اون، که در حقیقت ما مسئولیت فقهی و حقوقی که از بابت تبلیغات انتخابات متوجه فرد یا افراد میشه براتون بررسی میکنیم. خب آقای دکتر، یکی از نکاتی که حالا با استفاده از سخنان مقام معظم رهبری میشه روش تاکید کرد و انشاءالله شما هم مباحث حقوقیش رو تبیین بفرمایید. حضرت آقا بحث انصاف رو به میان کشیدن و اینطور فرمودن که رقابت ها را منصفانه کنند، حرف ها را منصفانه کنند، از جاده انصاف خارج نشوند. خب به طور طبیعی هر نامزدی حرفی دارد و حرف مقابل خود را رد می کند. این رد و ایراد فی نفسه اشکالی ندارد، اما مشروط بر این که تویش بی انصافی نباشد، کتمان حقیقت نباشد. این سخنان ارزشمند ادامه داره، حالا همین قسمتش رو من انتخاب کردم. خب قطعا شما اشاره کردید که ورود در بعضی از زمینه ها ممنوعه. خب اگر کسی وارد شد، حالا یا نامزد یا طرفدارانشون، ببینیم که چه مسئولیت ها و تعهدات حقوقی از بابت این کار در حقیقت ناشی میشه، متوجه این افراد میشه. بفرمایید.
من این بحث رو فکر میکنم که ما باید اون قالب ها و اون اصول کلی رو یه مقداری توضیح بدیم تا در رفتارها بتونیم اون عنوان هایی که در زندگی روزمره مردم هست اینها رو بررسی کنیم. لذا من در دو مرحله این بحث رو مطرح میکنم، یکی اون اصل کلی رو و بعد میگم این اصل کلی رو در رفتارها و فعل مردم یا نامزدها جستجو میکنم. ما وقتی که در حوزه آزادی ها سخن میگیم، دو تا معیار جهانی داریم برای این. این دیگه اختصاص به اسلام و غیر اسلام هم نداره، معیار عقلایی هست، خردمندانه هست، یعنی نه تنها در کشور ما بلکه در جاهای دیگر هم این معیارها وجود داره.
بله.
اینها میگن شما وقتی که میخواید بیانی رو داشته باشید، پیامی رو به دیگران برسانید، دو معیار رو باید رعایت کنید. این پیام رساندنتان متضمن اضرار به دیگری نباشد، ضرر نزنید به شخص یا اشخاصی معین، و دیگر این که اذیت و آزار هم ندید. اون اضرار بیشتر جنبه های مادی رو در بر میگیرد، اون ایذا جنبه های روانی و عواطف انسانی رو در بر میگیرد. میدونید که ما در فضای انتخابات یک پیشفرض داریم، پیشفرضمون رقابت. رقابت یعنی تعدد وجود داره همیشه. وقتی که تعدد وجود داره، شما علاوه بر این که درباره خودت سخن میگی، علل قاعده درباره دیگران هم مستقیم و غیر مستقیم سخن خواهی گفت. این در مقابل دیگران که میخوایم سخن بگیم، اصل سخن رو میگیم در حوزه آزادی بیان قرار میگیره. اما این سخن من نباید متضمن اضرار و ایذای دیگری باشد. این تقریبا قاعده جهانی هست. در حقیقت در نظام‌های حقوقی وقتی که در این حوزه وارد میشن، میگن دو اصل وجود داره: the principle of harm، the principle of offense، اصل ایذا، اصل اضرار. که ما در ادبیات اسلامی هم این رو داریم، یعنی ما نباید برادر مؤمن خودمون رو اذیتش کنیم، نباید به جان، مال و ارز ناموس دیگری ضرر وارد کنیم.
این ریشه قرآنی و روایی داره.
بله، ریشه قرآنی روایی هم داره.
بله.
عقلایی هم هست.
بله.
این دو حوزه مهم هست. مثلا وقتی که من مسئولیت‌هاشون بعد میگه، مسئولیت‌هاشم هم مسئولیت‌های مدنی دارد و هم مسئولیت‌های کیفری دارد که توضیح میدم. مثلا شما فرض کنید در حوزه اضرار یکی از شیوه‌های تبلیغی پخش اعلامیه‌های تبلیغاتی هست. آیا می توانید اعلامیه‌ها رو روی ساختمان کسی که رضایت به این امر ندارد بچسبونید؟ چون این نوعی تصرف در مال دیگری هست، این اضرار به دیگری هست، و چه بسا صاحبخانه حاضر راضی نباشد که شما چنین ضرری به او وارد کنید.
بله.
پس این میره در حوزه ضررهای مادی و مالی قرار میگیرد. حالا اون عنوانی که طرف مقابلت هست ممکن هست که مال شخصی باشد یا مال عمومی باشد. مثلا چرا ما در تبلیغات میگیم نباید رو تابلوهای راهنمایی رانندگی اعلامیه چسبوند؟ چرا نباید روی چیزهایی که در خیابون هست، مثلا مال شهرداری هست؟ حتی من بیشتر ادامه بدم، فرض کنید که اون جعبه های برق اداره برق، جعبه های مخابرات، چون میدونید خب اگر مخابرات ادعاش این باشه که با چسباندن اینها من مجبور هستم دوباره اینها رو بیام نقاشی کنم، رنگ کنم، این
هزینه بر هست،
هزینه بر هست به نوعی برای من، حتی برای اینجور بگم، برای در حقیقت از بین بردن اینها کارگر باید باشه، آب باید باشه و امور جزئی هم هست اینها. ولی شما تصور بکنید که همین امور جزئی حق الناس امور جزئی کلی نداره.
تعهد آوره برای
تعهد آوره، یعنی اگر کسی یک اعلامیه ای رو نابجا بچسبونه به اندازه هزینه زدودن یک اعلامیه تعهدش مشغول شده است و این به لحاظ حقوقی به اصطلاح متعهد است، باید پرداخت خسارت بکنه.
حالا یه عنوان کلی‌تر بهش بدیم، در حقیقت قانون مشخص کرده ظاهرا از نامزدها نمایندگانی که معرفی میکنن به مراکز قانونی تعهد میگیره که شیوه تبلیغات رو و نوع تبلیغات رو اونها مشخص میکنن، اینا متعهد میشن مراعات بکنن،
باید مراعات کنن.
اگر از اون چارچوب خارج بشن این بحث حقوقی پیش میاد و تعهداتی که به دنبال داره.
تعهداتش میخوام بگم تعهداتش دو جور هست. ببینید، یکی اون کاندیداهایی هستن که خودشون دارن تبلیغ میکنن، اون رو تو بحث بعد مطرح من خواهم کرد، ولی من خواستم ببینید حقوق از بحثای ریز آغاز میشه. یعنی ما اگر ریزها رو بدانیم اون کلانها خود به خود دیگه موضوعش روشن میشه. من عرضم این هست، مثلا اگر طرفدار یک کاندیدا یک اعلامیه خاصی رو روی یک دیواری بچسباند که برای پاک کردن این دیوار باید هزینه‌ای بشه، این هزینه به عهده او قرار گرفته و این مشغول ذمه خواهد بود و حق الناس هم هست. یعنی تنها راه نجات از این اینه که در خانه رو بزن اجازه بگیره، هیچ راهی هم نداره. میدونید که حق الناس توبه نداره، توبه از بلحاظ گناه داره، ولی پذیرش توبه مشروط بر این هست که اول جنبه حق الناسیش رو مراعات کنید. لذا مثلا بعد از انتخابات فرض کنید، بعد از تبلیغ نمیشه بگی من توبه میکنم خدایا منو ببخش از اینکه رفتم و دیوار مردم مثلا اعلامیه زدم. نه، اول باید صاحب اون ملک رضایت داشت. اینا رو ما در حوزه اضرار وارد میکنیم،
یعنی ضرر مالی.
ضرر مالی هست. حوزه بعد حوزه ایذاها هست، یعنی اذیت کردن ها. مثلا یک کاندیدای دیگری رو بهش توهین کنه، توهین مربوط به شخصیت انسانه. ببینید، من اگر بخوام شما رو درباره فرمایش های شما که در اینجا می فرمایید مثلا انتقاد کنم از شما، فرق انتقاد با توهین در این هست که انتقاد راجع به مفاد سخن شماست، توهین مربوط به راجع به گوینده سخن هست.
نه.
من مفاد سخن کسی رو میتونم بررسی کنم. مثلا شما الان میتونید به من بگید که این صحبت هایی که میکنی اینها هماهنگ نیست با هم، اینها انسجام ندارد، اینها مبنا ندارد، اینها اشکال داره. خیلی از این امور رو شما میتونید بگید.
بله.
ولی اگر وارد شخصیت من شدی، مثلا بگید تو چه آدم بی ادبی هستی که این کلمات رو داری میگی، این بی ادب به شخصیت بازگشت میکنه. پس در حوزه ایذاها ما شخصیت افراد رو مد نظر قرار میدیم، ولی در حوزه بررسی و نقد و انتقاد مفاد گفتار یا رفتار دیگری رو بررسی میکنی. این مفاد رو بررسی کردن چه در ناحیه گفتار باشد چه در ناحیه رفتار باشد، این مربوط به اشخاص نمیشه، این مربوط به در حوزه نقد و انتقادات قرار میگیرد که اون هم البته روش‌های مختلفی داره که میخوام نقد و بررسی کنیم. لذا دو عنوان مهم رو من از هم جدا کردم. عرض کردم که در یک بیان، حالا این بیان ممکن است تبلیغاتی باشد، ممکن است غیر تبلیغاتی باشد، نباید موجب اضرار شود، و دو این که این بیان نباید موجب ایذای دیگری شود. حالا این اضرار و ایذا در میان مردم عنوانهای مختلفی دارد. مثلا میگیم شما به دیگری توهین نکن، به دیگری فحش نده یا کتک نزن، تو اضرارهای بدنی واقع میشود. این در میان مردم عنوانهاش و مصادیقش مختلف هست، این مصادیق ممکن است نامهای اختصاصی داشته باشه، ولی همه این بحثاره که من جمعش کنم میگم تو دو تا ضابطه، دو تا اصل جا میگیره، اصل ممنوعیت اضرار، اصل ممنوعیت ایذا. علاوه بر این یه سری ما در بحث‌های حقوق اسلامی خودمون یه سری ارزش‌ها داریم.
بله.
مثلا این که باید در گفتار صداقت داشته باشی، این که در گفتار مثلا انصاف داشته باشی. در حقوق غرب وقتی که در حوزه صداقت میخوان گفتگو کنن، میگن خود صداقت یا مسئولیت آور نیست، دروغ گفتن هم تا زمانی که دروغ مضر برای دیگری نباشد مسئولیت حقوقی ندارد، یعنی بازگشتش به همون اضرار و ایذا هست. اما در نظام حقوق اسلام ما علاوه بر این دروغهایی که موجب اضرار ایزا می شود، که من چند نمونش رو در زندگی عمومی مردم مثال می زنم، مثلا شما ببینید در دادگاه های ما، در نظام حقوقی ما، سوگند دروغ که موجب شود حقی برای شما اثبات بشود، این به لحاظ حقوقی کیفری هست.
بله.
یا مثلا در ازدواج اگر کسی یک وصفی رو به دروغ به خودش بگه من دارم، مثلا یک جوانه بگه من مهندس هستم ولی مهندس نباشد، دختر یه صفتی رو برای خودش قرار بدهد که تحریک کند دیگری رو به این که بیاد با او ازدواج بکنه، این هم دروغهای مضر هستن. این دروغهای مضر به همون ایذا و اضرار برمیگرده، اینها مسئولیت ها بر هستن. ولی همینجوری صرف یک دروغ بگه که اضرار و ایذا نداشته باشه، اینها مسئولیت های اخلاقی هستن که بعضی از اینها در نظام حقوقی ما باز هم حقوقی می شود.
بله.
که اینجا تفاوت حقوق ما با حقوق غرب به خوبی روشن می شود.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی جناب آقای دکتر حکمت نیا. شنوندگان عزیز برنامه فقه پویا، با ما همراه باشید، در خدمتتون خواهیم بود. موضوع بحث ما در خصوص مسئولیت فقهی حقوقی ناشی از تبلیغات انتخابات هست که انشاءالله در ادامه بیشتر در این باره خواهید شنید.
تا خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
هموطنان عزیز و گرامی، از این که برنامه فقه پویا را انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. مبحثی رو که با آقای دکتر حکمت‌نیا، کارشناس عزیز و گرامی برنامه، برای شما بررسی میکنیم، یک بحث فقهی و حقوقی است که مسئولیت‌های ناشی از تبلیغات انتخابات رو برای شما تبیین خواهیم کرد با توضیحات جناب آقای دکتر حکمت‌نیا. خب شما در این قسمت اول بحث که بعضی از زمینه ها را ما نباید وارد بشیم و ممنوع هست، به دو تا ویژگی اشاره کردید که صادقانه رفتار داشتن و صادقانه عمل کردن در بحث انتخابات، و یکی هم دو تا اصل رو شما مورد تاکید قرار دادید از نگاه حقوقی که اصل اضرار و اصل ایزا رو باید مورد توجه قرار بدیم، یعنی به کسانی و حتی به بیت المال ما ضرر مالی نرسانیم و در نطقهای انتخاباتی موجب اذیت و آزار دیگران نشیم. مقام معظم رهبری درباره انتخابات نکات شایسته‌ای رو مورد توجه قرار دادن و برای عموم مردم بیان داشتن که بعضی از این قسمت‌ها رو من انتخاب کردم با توجه به مباحثی که حضرت عالی گفتید خدمت شنوندگان عزیز میگم. پایه همه خیرات در جامعه تقواست. تقوای فردی یعنی هر کس بین خود و خدا سعی کند از جاده صلاح و حق تخطی نکند و پا را کج نگذارد. تقوای سیاسی یعنی هر کس که در کار سیاست است سعی کند با مسائل سیاسی صادقانه و دردمندانه و از روی دلسوزی برخورد کند. سیاست به معنای پشت هم اندازی و فریب و دروغ گفتن به افکار عمومی مردم مطلوب اسلام نیست. سیاست یعنی اداره درست جامعه، این جزء دین است. تقوای سیاسی یعنی انسان در میدان سیاست صادقانه عمل کند، که این بخشی از سخنان مقام معظم رهبری بود در خصوص تقوای سیاسی و صادقانه عمل کردن که از اتالی هم در مباحث حقوقیتون مورد دقت قرار دادید. و یک عنوان دیگه هم که ایشون انتخاب کردن و در صحبت‌های ایشون بود، برای پیروز شدن به کارهای ظالمانه متوسل نشوید، که این دیگه خیلی صریح هست و در حقیقت مباحث حقوقی رو شامل میشه. حضرت عالی هم در حقیقت اشاره کردید.
من همینجا اگر اجازه بدید این عنوانی که شما از فرمایشات مقام معظم رهبری به کار بردید، عنوان جامعه خوبی هست که من عرض کردم که در بحث حقوقی بحث اضرار و ایزا رو داریم و یکی هم ارزش‌های اخلاقی که نباید اینها مخدوش بشود. این سه تا ضابطه مهم هست که گفتم دو تاش رو همه نظام های حقوق میپذیرند در بحث آزادی بیان. این حفظ ارزش ها خب اختصاصی حقوقی ما هست. عنوان جامعه‌ای که رون اضرار و ایذار میشه به کار برد همون رفتار ظالمانه، چون رفتار ظالمانه هم ایذار رو در بر میگیرد هم اضرار رو در بر میگیرد. یعنی شما به حق کسی تجاوز کردی، حالا این حق ممکن است مالی باشد یا آسایش و امنیت روانی او باشد. لذا این معیار ظلم را اگر عنوان جامعه بگیریم، هر دوی اینها رو تا حدود زیادی در بر خواهد گرفت. این رو هم اشاره بکنم، من این بحث ایذا که گفتم یا در بحث اضرار، در خصوص ایذا این توضیح اضافی رو بدم که گاهی اذیت جنبه عمومی هم به خودش میگیره. مثلا شما با تبلیغات خودتون این راه بندان ایجاد کنید یا دسته های تبلیغاتی راه بیندازه، اینها اگر منجر به ایذای عمومی شود، اینها هم میتونه در چارچوب های حقوقی منع شود. لذا کشورهایی که به اصطلاح تبلیغات دست جمعی رو به گونه مجاز میشمارند، اینها رو مشروط میکنند، میگن نباید منجر به اخلال در نظم رفت آمد مردم بشه. اگر شما حتی این چون شایع هم است، من بهش تذکر میدم، حتی در برنامه های دینی ما هم نباید موجب تبلیغات دینیمون، دیدید که گاهی موقع ها در خیابون ها میخوان از مردم پذیرایی کنند، ولی خود این پذیرایی نباید منجر به ایذا شود، چون اون محدود کننده، عنوان محدود کننده است. در این قالب باید صحبت کرد.
بله،
این هم در حوزه ایذا، این توضیح اضافی رو هم من عرض کردم.
خیلی ممنون. در بخشی از مباحثی که حضرت عالی در ابتدا تبیین فرمودید و بهش اشاره کردید، به این مسئله خیلی مهم شما در حقیقت تاکید کردید که ممکنه من یه صحبت‌هایی بگم، در صحبت‌ها هم کار خلاف قانون انجام نداده باشم، اما ممکنه یک تعهداتی رو من برای خودم در نظر گرفته باشم برای آینده، و فرض میگیریم همین شخصی که این صحبت‌ها رو میکنه و تعهدات ایجاد میکنه، ایشون در حقیقت در انتخابات نفر اول بشه و بشه رئیس جمهور این مردم و میخواد خدمت بکنه. خب باز مقام معظم رهبری یک متن بسیار زیبایی رو در این خصوص دارن، من این رو قرائت میکنم. انشاءالله حضرت عالی بحث حقوقیش رو برای شنوندگان عزیزمون تبیین میکنید. ایشون میفرمایند که من از نامزدهای انتخاباتی خواهش میکنم در تبلیغات حرفهای واقعی بزنند و کارهایی که میتوانند انجام دهند و آنچه واقعا عقیدهشان هست آن را به مردم بگویند، مردم را آزاد بگذارند تا هر کس را خواستند انتخاب کنند. دو تا مطلب مهم هست در این قسمت از صحبت‌های مقام معظم رهبری، یکی اینکه واقعا حرفای واقعی را بزنند و کارهایی که میتونن انجام بدن، و خلاف عقیده خودشون هم حرف نزنن. خلاف عقیده به این معنی که عقیده این شخص چیز دیگه است، اما فکر میکنه اگر جوری دیگه حرف بزنه الان بیشتر مورد پسند و توجه قرار میگیره. اینو هم فکر میکنم از نگاه حقوقی بشه بررسی کرد.
سخن بر سر این هست که بالاخره شخصی که وارد شد در حوزه تبلیغات خودش، در حوزه بیانهای خودش، اون چارچوب حقوقی و اخلاقی رو تجاوز نکرده است. اما بحث بر سر اینکه حالا به لحاظ اثباتی داره سخن میگه، این به لحاظ اثباتی سخن گفتن، این هم یک بحث سیاسی داره اینجا، یک بحث حقوقی هست باز، یک بحث اخلاقی هست. مثلا فرض کنید این صحبت که شخص مطابق با عقیده خودش صحبت کنه، درویی نکند، نفاق نورزد، اینها بسیارش جنبه های اخلاقی داره.
بله،
یعنی
یه بخشش همین بود که اون کارهایی که میتونه انجام بده
یا کارهایی بگه که میتواند انجام دهد بقید، اونها رو بگه. دلیلش هم این هست که ما کمک بکنیم به مردم تا اون انتظاراتی که دارن بتونن بر اساس انتظاراتشون دست به انتخاب بزنن.
بله،
در حقیقت ببینن که آنچه که میخواهن تو این گفته محقق هست یا نه. چون ببینید اینجا ما با دو طرف روبرو هستیم، یک طرفی که بیان میکند و میخواهد انتخاب شود، کسی که میخواهد انتخاب بکند. خود به خود این بحث مطرح میشود که چه بسا این افراد مثل بازار عرضه و تقاضا هست، سخنی را عرضه کند که تقاضایی دارد. خب این سخنی را که میخواهد عرضه کند تا تقاضا را جلب کند، اینجا باید خیلی دقت کرد و همینطوری که فرمودن سخنی را عرضه کنیم که فردا انتظارش از ما میره که تحققش ببخشیم. یعنی نریم بازار تقاضا رو در نظر بگیریم، یک حرف بیهوده‌ای یا حرف بزرگی رو بزنیم فردا در تحققش و در عمل به اون بمانیم. این به لحاظ اخلاقی حرف منطقی است. یعنی فرد در حوزه توان خودش بگوید، حرف منصفانه حرف بزنه، تعهداتی که نه حالا تعهدات حقوقی، تعهداتی که به لحاظ اخلاقی میخواد بده، قدرت انجامش رو داشته باشه، درویی نورزد، نفاق نورزد. خب اینها بحثای اخلاقی درست و بجایی هست و در حوزه نقد هم اینها میتونه نقد بشه. من فکر میکنم یکی از کمک هایی که به مردم میشه کرد همین هست که این سخنان توسط اندیشمندان مورد نقد قرار بگیره. مثلا فرض کنید من به درست یا به غلط معتقد هستم که مثلا سطح آموزش مردم رو از نقطه الف میتونم به نقطه ب برسونم، این رو میام بیان میکنم، این بیان کردن من مستلزم این هست که ناقد من بشینه با ابزارهای علمی این رو اثبات کنه، این شدنی هست یا نشدنی هست. نه اون گفته من باید بدون دلیل باشد، نه انتظار داشته باشم اگر این گفته رو گفتم مورد نقد علمی قرار نگیره. من فکر میکنم ما در حوزه بحث فضای انتخابات در حقیقت در حوزه این بیانات گذشت از بحث اخلاقی و حقوقی و سیاسی که در حوزه مسئولیت هاش بحث میکنیم، یک بحث علمی باید در کنار این قرار بگیره تحت عنوان راستی آزمایی این سخنان. ببینید من وقتی که وعده میدهم، قول میدهم، این خیلی مسئولیت حقوقی آنچنانی شاید به دنبال بسیارش نداشته باشد، ولی اگر میخوام قدرت انتخاب مردم بالا بره که بدانند چه چیز را انتخاب میکنند، یعنی من انتخابات رو بسترش رو عوض میکنم. جناب آقای موسوی، من میگم اگر ما به جای این که میگیم چه کسی را انتخاب میکنیم، خب اگر بگیم چه چیزی را داریم انتخاب میکنیم، من وقتی که میخوام بگم چه چیز را انتخاب میکنم باید مفاد بیان کاندیداها را ببینم، برنامه هاشون رو ببینم، بعد با معیارهای علمی و توسط اندیشمندان ببینم این چیز شدنی هست یا نه.
بله.
در فضای کشور ما بریم به سمت این که چه چیز را میخواهیم انتخاب کنیم، نه چه کسی را انتخاب کنیم.
در اینقدر آرا و عقیده های طرف فر مهمه.
بله. این اگر چه چیز، خب این چه چیز باید خیلی پررنگ بیان بشه، این چه چیز باید خیلی اصول علمی درش رعایت بشه. اینجا بحثای روشیش مطرح میشه، بحثای برنامه‌ایش مطرح میشه، در حقیقت باید آمار و ارقام دقیق باشد. اگر این وضعیت رو ما بتونیم انشاءالله نهادینه بکنیم در فرصت‌های آینده و در انتخابات آینده، خود به خود این بحث مطرح میشود که این کسی که میخواد مثلا به ریاست جمهوری برسد، اون که میخواد بگوید من چه چیز را میخواهم انجام دهم، باید مطابق با شأنش بگوید. یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم وقتی میخواییم بگیم چه چیز، باید اون کسی که میگوید چه چیز باید شأن انجام این را داشته باشه. نه. مثلا بسیاری از بحثها باید در قوه مقننه اجرا بشه، بعضی هاش مربوط به قوه قضاییه هست، بعضی هاش مربوط به شورای انقلاب فرهنگی هست که فقط رئیس جمهور یک عضو هست و رئیس هست.
بله.
بعضیش مربوط به مقام معظم رهبری هست، در چارچوب اصول قانون اساسی سیاست ها رو اعلان میکنن. بعضی برنامه های دراز مدت و چشم انداز کشور و اینهاست، اینها حدود این چه چیز گفتن هست. نمیشه اگر بگیم امروز بیام بیان بکنیم، فردا قدرت بیان اون رو نداریم. بله. پس من فضا رو مهیا کردم.
در حقیقت این که حضرت آقا فرمودن حرف های واقعی بزنن، همه توضیحات شما در این خصوص
برای که چه چیز هست.
خیلی ممنون آقای دکتر حکمت نیا. در قالب یک دقیقه من خدمت شما عزیزان میگم که بحثی که ما امروز آغاز کردیم در برنامه فقه پویا در خصوص مسئولیت فقه حقوقی ناشی از تبلیغات انتخابات بود که استاد فرمودن در رساندن پیام به دیگران باید دو معیار و دو اصل رعایت بشه که در حقوق دنیا هم روی این دو اصل تاکید شده و این دو اصل در متن دینی ما، یعنی هم قرآن و هم روایات، ریشه داره و یک اصل عقلایی هم هست، اصل اضرار و اصل ایزا، یعنی
ازرار.
بله. بله، یعنی ضرر نرسانیم، ضرر مادی، و همینطور دیگران رو مورد اذیت و آزار قرار ندیم. و در مبحث دیگه که ممکن است نامزدی در چارچوب قانون صحبت بکنه، اما این صحبت ها چه تعهداتی رو به دنبال داره و هر فکری و تعهدی برنامه‌ای رو که نامزد مورد نظر اون کسی که اومده میخواد مردم بهش رأی بدن آیا میتونه بگه تعهدی رو براش به دنبال داره یا خیر و صحبتاش تا چه اندازه تعهد آور هست برای آینده و چگونه از نظر حقوقی قابل بررسی و پیگیریه. از همراهی شما با برنامه فقه پویا بسیار سپاسگزاریم. آیه دکتر حکمتی از شما ممنونم. از شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر. حق یار و نگهدارتان. الله الله.